کشمکش های داخلی، مشکلات سیاسی و وامخواهی ها و باجخواهی ها ایران رو به ورطه نابودی و قحطی کشید. روس ها و انگلیس ها ایران رو تقسیم کرده بودند، اما یه بازیگر جدید هم وارد شد. ایران یواش یواش داشت در مقابل مثلث شرارت قرار می گرفت. سلام، من احسان طریقت هستم و شما به قسمت دوم پرونده دوم پادکست پرچم سفید گوش میدید. حتما دیگه میدونید که این پرونده درباره ایران در جنگ‌های جهانی اول و دومه و داریم مرور میکنیم اتفاقاتی که برای ایران افتاده، اونم قبل از جنگ جهانی اول و قحطی بزرگ. توی قسمت قبل اومدیم و یک گذری به تاریخ مشروطه زدیم و شخصیت احمدشاه رو بررسی کردیم. احمدشاه رو باید بشناسیم چون که در قحطی بزرگ ایران در جنگ جهانی اول نقش بزرگی رو بازی کرده. اون به احتکار گندم و جمع‌آوری پول معتاد بود و برای همین هم به انگلیس‌ها و روس‌ها امتیاز می‌داد. از طرفی از ترور شخصیت مهم اتابک اعظم هم گفتیم. گفتیم که این آدم توی امتیاز دادن به انگلیس‌ها چه نقش مهمی داشته. از قرارداد 1907 یا همون قرارداد سن پترزبورگ هم گفتیم که دو تا استعمار بزرگ اون زمان چطوری ایران رو از شمال تا جنوب بین خودشون تقسیم کردن و اینکه چجوری مجلسی ها به این قرارداد اعتراض کردن، ولی به خاطر عدم توانایی نظامی ایران این اعتراض ها فقط در حد حرف موند. حالا توی این قسمت میخواییم بریم سراغ عواقب قرارداد 1907 و ببینیم که چه اتفاقی برای مجلس دوم ملی افتاد و چطوری روزها در امور و منافع ایران دخالت کردن. بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست ایران در مقابل مثلث شرارت. این روزا همه ما قسمت زیادی از زمانمون رو در دنیای دیجیتال میگذرونیم. خیلی از ماها به نوعی شغلمون با اینترنت و خرید و فروش آنلاین و دنیای دیجیتال گره خورده. هر روز کلی خبر و اطلاعات رو روی صفحه موبایلمون میبینیم. همینا اهمیت دنیای دیجیتال رو برامون بیشتر میکنه چون زندگی و معیشت ماها بهش گره خورده. حالا اینکه شغل و برندمون رو توی این دنیای دیجیتال معرفی کنیم کار آسونی نیست و نیاز به تجربه و صبوری و شناخت بازار داره. از طرفی همه وقت این رو ندارن که هم کیفیت برند و محصولشون رو بالا ببرن و پیشرفت بدن و هم در دنیای اینترنت خودشون رو معرفی بکنن. اما این مشکل هم یه راه حلی داره، اونم پیدا کردن یه پلتفرم تبلیغاتی خوب و مؤثر. امروز من می‌خوام یه پلتفرم تبلیغاتی هوشمند به اسم ادوایزد رو بهتون معرفی بکنم. این پلتفرم کسب و کار شما رو تبدیل به یه برند شناخته شده میکنه. از اسمش هم که معلومه، از دو کلمه اد و وایزد تشکیل شده که من خیلی اسمشو دوست داشتم. نشون میده آدمایی که دارن این پلتفرم رو میچرخونن آدمای باهوشین و حتی روی انتخاب اسمشون هم حواسشون بوده. مزیت اصلی این شرکت قیمت پایین خدمات و اکشن بیس بودن خدماتشه. تو مرحله اول اونا میان یه نیازسنجی کامل از برندتون انجام میدن و بر حسب نیاز شما کمپین رو طراحی میکنن. داده های به دست اومده رو بررسی میکنن و وارد مرحله اجرای تبلیغات میشن. اونا میدونن که چه جوری برند شما رو توی کانال ها و وبسایت ها و اپلیکیشن ها معرفی بکنن، جوری که دقیقاً اون کسایی که به خدمات و محصولات شما نیاز دارن شما رو پیدا بکنن. بهتره یه سری به سایتشون بزنید. آدرسش هست advised.com advised.com. اونجا اطلاعات کامل تری وجود داره تا با همه جوانب کار ادوایزد آشنا بشید.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلب کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلب کن در آسمان همچو مهر جاودان.
بعد از اینکه قرارداد 1907 امضا شد، نیروهای روس در شمال و نیروهای انگلیس در جنوب ایران مستقر شدند. روس‌ها با مردم شمال اصلاً رفتار مناسبی نداشتند و نسبت به اونها خیلی خشونت‌آمیز رفتار می‌کردند. برای همین در شمال ایران مورد نفرت مردم قرار گرفتند. اما از اون سمت انگلیس‌ها با سیاست اینکه به قلب مردم حکومت بکن، داشتن جنوب رو می‌گردوندن. ولی با این حال چون در برابر خشونت روس‌ها سکوت کرده بودند، مردم هم نسبت به اونها به دیده شک و بی‌اعتمادی نگاه می‌کردند. تا اینجا رو هممون دیدیم، میدونیم و شنیدیم یا خوندیم. اما چیزی که کمتر بهش توجه شده دخالت نیروها و عوامل داخلی در تشدید این وضعیت و هرج و مرجه. اونا در اختلال و ناامنی و کشمکش بی تقصیر نبودن و حتی خیلی از اقداماتشون کشور رو در خطر تجزیه قرار داده. ملک‌الشعرای بهار که اون موقع یه جوان آزادی‌خواه اهل مشهد بود، با نگرانی همه مجلسی‌ها و مشروطه‌خواها رو خطاب قرار داده و شعر سوزناکی به اسم وطن در خطر است رو در باب همین موضوع سروده. ما لینک این شعر رو در توضیحات همین قسمت میذاریم که اگر دوست داشتید بتونید شعر رو بخونید و لذت ببرید.
جلب کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آوای تو منم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان.
خونه ملت و دولت دو دستگاهی بودند که به جای اینکه دوش به دوش هم کشور رو از ورطه تجزیه بیرون بکشن، رو در روی هم شروع به گروکشی کردن و وقتشون اکثراً سر همین موضوع و دعواها میگذشت و عملاً درد و مشکلات مردم گم شده بود. این یه موضوع بود. موضوع دیگه‌ای که هنوز به نظرم ایران ازش رنج میبره نبود احزاب بود. در اون موقع خیلی زیاد و مثل قارچ حزب از زمین رشد میکرد، ولی خیلی زود هم موضع عوض میکردن و دائم بلد بودن که بیانیه احساسی بدن و مردم رو به سمت خودشون بکشونن، اما هیچ کدومشون برنامه‌ای نداشتن و فقط میدونستن که چه چیزی نمیخوان. رهبر حزب ها افرادی مثل تقی‌زاده بودن که یک طلبه روشنفکر تجددخواه بود که بعدها لباس روحانیت هم از تن در آورد و زن آلمانی به همسری گرفت. یا حزب اعتدال نامی بود که رهبراش سید محمد صادق طباطبایی، بزرگترین پسر طباطبایی بزرگ، از مجتهدای بزرگ شیعه و از رهبرای مشروطه و بهبهانی بودند که در کنار دهخدا و یحیی دولت‌آبادی که دربارش توی قسمت قبل گفتم این حزب رو می‌گردوندن. این حزب‌ها نه تنها با دولت مشکل داشتن که با خودشون هم درگیر بودن. دلیل سوم این خطر تجزیه و هرج و مرج بعد قرارداد 1907 بود که مردم ایران خان و خانی زندگی می‌کردن و تمایلی به خودمختاری داشتن. مثلا قشقایی‌ها و بختیاری‌ها از دادن مالیات سرباز می‌زدن و حکام محلی هم به غارت رعیت مشغول بودن و از مردم محلی بیگاری می‌کشیدن. همین عامل خودش به تنهایی میتونه عامل جنگ داخلی باشه. حالا فکر کنید همه اینا کنار هم و شروع جنگ جهانی اول چه بلایی سر مردم ایران و ایران میتونست بیاره، که البته هم آورد و نتیجهش مرگ میلیون ها ایرانی به خاطر گرسنگی و بیماری شد. حالا ببینیم که بعد قرارداد 1907 در ایران چه اتفاقاتی افتاده و چجوری بود که قرارداد 1907 ایران رو زیر بار فشار خم کرد.
مظفرالدین شاه زیاد زنده نماند و محمد علی میرزا ولیعهد برای تاج گذاری از تبریز عازم تهران شد. او که از همان زمان اقامت در تبریز مخالفت شدیدش با مشروطه را به همه و خصوصا مجاهدین تبریز ثابت کرده بود، از همان ابتدا مترصد فرصتی برای نابود کردن انقلاب مشروطه بود.
دیکتاتوری از همان روز اول شروع کرد. خوی دیکتاتوریش از تبریز بود و میشناختن و از همین روز اول او مخالفت خودش با مشروطه اصلا اعلام کرد.
محمد علی شاه روز دوشنبه دوم تیر ماه 1287 به بهانه ترور اتابک دستور به توپ بستن مجلس را صادر و به قلع و قمع مشروط خواهند.
بعد مرگ ناصرالدین شاه کم کم اختیار را از دست پادشاه خارج شد و هرج و مرج از همون موقع شروع شد. مشروطه به امضای مظفرالدین شاه رسید و محمد علی شاه برای مخالفت با مشروطه به کمک روسها مجلس رو به توپ بست. احمد شاه هم کلا مملکت داری رو بیخیال شده بود و سپرده بود دست وزیرایی که انگلیس‌ها براش انتخاب کرده بودن و اون بابت این اجازه انتصاب وزیرای متمایل به انگلیس از دولت بریتانیا پول می‌گرفت. البته این عادت مقام فروشی فقط در دستگاه شاهی نبود و خان و خانزاده ها هم فرمانداری مناطق رو میفروختن به کسایی که بیشترین پول رو بهشون میدادن. دیگه از این بدتر برای ایران نمیشد تصور کرد که یه عده نشستن دارن مملکت و مناسبش رو با هم با پول رد و بدل میکنن. کار به جایی رسید که در تهران هم با پول مقام و منصب میخریدن و بهش میگفتن طرف به مشروطش رسیده. تا سالها این تعبیر درباره هر کسی که با دوز و کلک به جایی میرسید استفاده میشد. در همین گیرودار و شلوغی ها مجلسی ها و دولت دست به پاکسازی و حذف افراد مخالفشون هم زدن. مثلا سید عبدالله بهبهانی رو به ضرب گلوله در خونهش چند نفر نقابدار به قتل رسوندن. سید عبدالله بهبهانی از رهبرای مشروطه و مجتهدای شیعه بود و یک کسی در رده آیت الله طباطبایی بود. قتل اون هم نتیجه دشمنی دو حزب اعتدالیون و دموکرات ها بود. حزب دموکرات هم گفتیم که تقی‌زاده رهبرش بود و خیلی ها اعتقاد دارن که بهبهانی به دستور تقی‌زاده کشته شد. جوری که مردم خشمگینانه تو بازار فریاد می دادن که فقیهی که بود اسلام را پشت تقی‌زاده گفت و شقی‌زاده کشت. یا مثلا تو اردیبهشت 1290 به خاطر کمبود نون زنها در اصفهان طغیان می کنن و به بلدیه حمله میکنن و ادارات دولتی رو تاراج میکنن که به خاطر همین کارا در اصفهان بلبشه و کشت و کشتاری به پا میشه که خیلی زیاد و شدید بوده. از همین داستانا میشه فهمید که فقط جنگ جهانی نبوده که ملت ایران با قحطی مواجه بشن، هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی در این داستان دخیل بودن و جنگ جهانی اول جرقه‌ای بود که آتش به دامان ایران و ایرانی جماعت میزنه. حالا بیان کمی فلشبک بزنیم به گذشته، بریم کمی درباره مجلس شورای ملی بدونیم. دیگه اینو همه ما میدونیم که در جریان جنبش مشروطه با امضای مظفرالدین شاه کیان پادشاهی در ایران دست از یکتازی برمی‌داره و برای اداره مملکت یک شریک تازه پیدا میشه به اسم مجلس شورای ملی. اولین مجلس شورای ملی ایران چون با اجازه مظفرالدین شاه تشکیل شده بود اسمش رو میذارن دارالظفر یا عدل مظفر. بعد امضای قانون مشروطیت یه مجلس موقت به اسم مجلس مؤسسات تشکیل میشه و بیشتر اعضای این مجلس تجار و روحانیون و رؤسای اصناف ایران میشن. بر اساس قانون اون موقع انتخاب شده ها به 6 طبقه تقسیم میشدن: شاهزاده ها و قاجارها، روحانیون و طلاب، اعیان و اشراف، تجار دارای تجارتخانه معین، مالکان با دست کم 1000 تومان دارایی و صنعتگرا و پیشه‌ورها از اصناف شناخته شده و دارای مغازه‌ای با شرایط مشخص. انتخاب شونده ها شامل 156 نماینده بودند که از این تعداد 60 کرسی به تهران و 96 کرسی به بقیه ایالات اختصاص پیدا می‌کند. نامزدهای پارلمانی باید خوندن، نوشتن و صحبت به زبان فارسی رو بلد می‌بودند اون موقع. اما اولین مجلس شورای ملی رسماً اکتبر 1906 یعنی دقیقاً یک سال قبل از قرارداد 1907 تشکیل میشه. این همون مجلسیه که چند وقت بعدش توسط محمد علی شاه به توپ بسته میشه. این مجلس در یک خونه در بهارستان قرار شد که جلساتش رو تشکیل بده. الان این خونه کنار مسجد سپهسالار یا به اسم امروزیش مطهریه. این خونه مال سپهسالار صدر اعظم ناصرالدین شاه بود که بعد از مرگش سپهسالار شد و محل زندگی ملیجک و زنش که دختر ناصرالدین شاه بود شد. اما زیاد از موضوع دور نشیم. پس تا الان چی شد و چی گفتیم؟ اینکه مجلس اول در بهارستان تشکیل شد و مشغول وضع قانون اساسی ایران شدند. مظفرالدین شاه هم تنها 5 روز قبل از مرگش اولین رونوشت قانون اساسی ایران رو امضا کرد و بعدش از دنیا رفت. مجلسی ها مشغول تدوین متمم قانون اساسی شدند که همون سند نهایی قانون اساسی ایران شد. اما این وسط با داستان‌های محمد علی شاه روبرو شدند که حاضر نشد مجلس و قانون اساسی رو به رسمیت بشناسه و شروع کرد به سنگ اندازی که با اعتراضهای مردمی روبرو شد و آخر سر مجبور شد که متمم رو امضا بکنه. ولی محمد علی شاه آروم نگرفت و به همون دلایلی که بهتون گفتم مجلس رو به توپ بست و به خاطر همین قیل و قال و به ضرب و زور قزاق‌های روس مجلس اول ایران تعطیل شد. یک سالی مجلس تعطیل میشه که به این دوران میگن دوران استبداد صغیر، که در این دوره محمد علی شاه تک نفره ایران رو اداره میکرد و با اینکه اعلامیه صادر کرد که همه شامل عفو عمومی شدن، شروع کرد به حذف مخالفانش که در قسمت قبل هم دربارش حرف زدیم. اون سور اسرافیل و ملک المتکلمین رو به قتل رسوند و همین قضايا موجب آشوب در اصفهان، تبریز و گیلان شد، تا اینکه سردار اسعد بختیاری رئیس ایل بختیاری با فتح اصفهان و عراق با همراه کردن ایل بختیاری با خودش تونست پا به تهران بگذاره و تهران رو به کمک سوارهای تفنگدارش فتح بکنه. سردار اسعد بیشک کسیه که تونست مجلس و مشروطه رو دوباره احیا بکنه. همین فتح تهران باعث شد که محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده بشه. بعد از پناهندگی شاه به سفارت، یه مجلس عالی تشکیل شد که اعضاش همون نماینده های دور اول بودن به اضافه فاتحین تهران. اونها 4 تا کار مهم انجام دادن که اولیش این بود که محمد علی شاه رو عزل کردن و احمد شاه رو به سلطنت منصوب کردن. دوم این که عضدالملک به عنوان نایب السلطنه انتخاب شد. سومین کارشون انتخاب ولی خان سپهدار اعظم به وزیری جنگ بود، که سپهدار اعظم هم کسی بود که در کنار سردار اسعد برای فتح تهران اقدام کرده بود و هر دو با هم این داستان رو اداره کردند. در آخر هم به عنوان کار چهارم سردار اسعد رو به عنوان وزیر داخله انتخاب کردند.
آخه این یک وجب خاک خدا چقدر صاحب داره؟ همه این آب و خاک گل باشه به سرتون حرامیان، چه کینه بر دل دارین از مهر و مادر. مسلمانا این چه کافرستانیست؟ به که چشم امید داشته باشم در این جماعت تنگ نظر یک صورت آشنا نمی‌بینم، یک دست مهربان.
کمی که اوضاع آروم گرفت و احمد شاه 12 ساله به کاخ گلستان برگشت و مجلسی ها معلم روسش رو اخراج کردن و براش معلم های دیگه ای انتخاب شد و حال و روز مملکت به حال عادی برگشت، مجلس دوم تشکیل شد. اون هم در سال 1288، تقریبا 110 سال پیش از این. سپهدار اعظم هم که با سردار اسعد تهران رو فتح کرده بود شد نخست وزیر و مجلس به کابینش رأی اعتماد داد. رئیس نظمیه انتخاب شد و از خارجی ها مثل مورگان شوستر که کمی جلوتر ازش میگم و یک گروه سوئدی خواستن تا به تهران بیان و کمی امور اقتصادی و سیاسی و نظامی ایران رو نظم بدن. توی این مجلس 2 تا حزب وجود داشت، یکی حزب اعتدالیون، یکی هم حزب دموکرات ها. اعضای اعتدالیون چهره‌های مذهبی بودند، بیشتر مثل آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی که هر دو از مجتهدین شیعه بودند، و در کنار اینها سپهدار اعظم و شاهزاده فرمانفرماییان عضو این حزب بودند و این حزب اعتدالیون حمایت کسبه بازار و قشر مذهبی جامعه رو پشت خودش داشت. اما در مقابل حزب دموکرات‌ها قرار داشت با تفکر اصلاح طلبی که افرادی مثل تقی‌زاده و محمد علی تربیت و سلیمان اسکندری توش عضو بودن. سلیمان اسکندری اولین رئیس حزب توده ایران بود. خب اینا مجلس دوم رو در دست گرفته بودن، ولی اختلاف بین این احزاب خیلی بالا گرفت که همونجور که کمی قبلتر هم گفتم در این بلبشو آیت الله بهبهانی ترور شد. خیلی ها باور دارن این کار حزب دموکرات ها بوده و به خصوص تقی‌زاده در این اتفاق نقش داشته. توی همین وقت واقعه پارک اتابک هم اتفاق افتاد که خیلی توی اون دوره اتفاق مهمی بود. کمی جلوتر داستان پارک اتابک رو هم حتما خواهم گفت. در طول عمر 2 ساله مجلس دوم، محمد علی شاه با کمک عشایر شاهسوان و کرد و ترکمن سعی داشت تا دوباره سلطنت رو به دست بگیره، که این اتفاق با وجود حمایت روس‌ها با ناکامی مواجه شد. توی همین اثنا شوستر اموال شعاع السلطنه برادر محمد علی شاه رو به نفع دولت مصادره کرد. روزها که این مجلس رو خیلی یاغی دیدن دست به کار شدن و انزلی و رشت رو تصرف کردن و به مجلس التیماتوم دادن که باید شوستر اخراج بشه. البته این التیماتوم شامل همه مستشارای خارجی غیر روس و انگلیسی هم می شد. مجلس اولش زیر بار نرفت، اما با فشار داخلی دولت مردا و سران ایل بختیار و تهدید نماینده های مجلس، نماینده ها با شرط روس ها موافقت کردند. با ضرب و زور روس ها و عوامل داخلی بعد مدت کمی مجلس دوم هم به مدت 1 سال و 4 ماه تعطیل شد. حالا بریم به چند تا اسم و داستانی که در مجلس دوم اتفاق افتاده بیشتر نگاه بکنیم. داستان شوستر یکی از نمونه‌های بارزه که نشون میده علناً کشور هیچ اختیاری از خودش نداشته و گوش به زنگ دستورایی بوده که از روس‌ها و انگلیس‌ها میومده. مورگان شوستر یکی از چهره‌های برجسته و مهم دوران روابط سیاسی ایران و آمریکا به شمار میره که 5 سال بعد از انقلاب مشروطه برای ریاست کل خزانه‌داری و اصلاح امور مالیه کشور وارد ایران شد. اما ورود این مستشار خارجی مورد اعتراض دولت‌های روسیه و انگلیس که ایران رو به 2 منطقه تحت نفوذ خودشون درآورده بودن قرار میگیره و برای همین هم به اجبار قرارداد این چهره محبوب در ایران لغو میشه. یکی از نقطه عطف‌های تاریخ ایران پیروزی انقلاب مشروطه در 1285 خورشیدی بوده. اما بعد از این پیروزی نبود ساختار منسجم بوروکراتیک و قوانین لازم که دولت بتونه با تکیه بر اون حداقل از محل مالیات کسب درآمد بکنه، عملاً دولت را رو به نابودی کشونده. بنابراین انقلابیون مشروطه‌خواه تصمیم گرفتن که اقتصاد ناکارآمد و سنتی کشور رو سر و سامونی بدن و برای نظام اقتصادی بحران زده کشور بهترین کار رو استخدام مستشارای خارجی میدونستن. برای همین هم حسین قلی خان نواب وزیر امور خارجه به علی قلی خان نبیل الدوله سفیر وقت ایران در واشنگتن دستور میده که از دولت آمریکا بخواد چند مستشار به ایران معرفی بکنه. دولت آمریکا هم با تایید تئودور روزولت رئیس جمهوری چند نفر از جمله ویلیام مورگان شوستر رو با این قید و تاکید که این آدم‌ها نماینده بخش خصوصی و بانکداری آمریکا هستند و دولت آمریکا نسبت به عملکرد اونا مسئولیتی نداره رو معرفی می‌کنه. دولت ایران هم با این ایده که وجود یک آمریکایی در دم و دستگاه حاکم می‌تونه روس و انگلیس رو به چالش بکشه، قبول می‌کنه که شوستر به ایران بیاد. شوستر حقوقدان آمریکایی قبل از ورودش به ایران در اداره گمرکات فیلیپین خدمت می‌کرده و عضو هیئت عالی حکومت آمریکا در فیلیپین شده بوده. اون یه مدت هم سرپرستی اداره گمرکات کوبا رو بر عهده داشت و وقتی هم که مأمور خدمت در ایران شد به شغل وکالت مشغول بود. این حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی در 21 اردیبهشت 1290 خورشیدی 5 سال بعد از انقلاب مشروطیت برای ریاست کل خزانه‌داری کل و اصلاح امور مالی وارد کشور ایران میشه. اما از همون اول دولت‌های روسیه و انگلیس از باز شدن پای آمریکا در منطقه خوشحال نبودن و به مخالفت دست زدن. در اصل سیاست داخلی و خارجی ایران در دوره قاجاریه برآیند رقابت روسیه و انگلیس در کشور بوده. همین عامل هم باعث می‌شد که بعضی سیاستمدارای ایران به نزدیک شدن به یک قدرت سوم ترغیب بشن. آمریکا یکی از این کشورها بود که ایران مایل به مراوده تجاری و سیاسی با اون شد. علت اون که دولت مردای ایرانی آمریکایی‌ها رو برای حل معضلات اقتصادی و امنیتی خودشون انتخاب کردن دو تا اصل اساسی داشت. یکی آمریکا به دلیل فاصله جغرافیایی زیادش از ایران منافع کمتری در کشور داشت و دوم اینکه آمریکا لااقل تا زمان مورد بحث اهداف استعماری در منطقه نداشت و مثل روسیه و انگلیس برای مردم ایران بد سابقه نبود. به این ترتیب شوستر و هیئت همراه در زمان حیات مجلس دوم مشروطه توسط برخی دولت مردا برای ساماندهی امور اداری و اصلاح اوضاع مالی ایران وارد کشور شدند. اما حضور روسیه و انگلیس در ایران مانع از اون شد که این اقتصاددان آمریکایی بتونه اهداف و طرح‌های خودش رو در سیستم اداری و مالی کشور به اجرا در بیاره. برای همین هم مدت زمان مأموریت اون و هیئت همراه اون در ایران بیشتر از 8 ماه دوام نیاورد و اون بعد التیماتوم روسیه ناچار شد به همراه همراهانش ایران رو ترک بکنه. بعد از اینکه ایران رو ترک کرد و به آمریکا برگشت، در کتابی به اسم اختناق ایران شرح مفصل این ماجرا و تجربه خودش در ایران رو نوشت که تو ایران به وسیله اسماعیل رائین همین کتاب ترجمه شده. وقت ورود شوستر به ایران هیچ مقررات درست یا سازمان اداری در وزارتخانه مالیه وجود نداشت و اداره امور مالی کشور به دست افرادی بود که بهشون مستوفی میگفتن. در واقع روزی که شوستر شروع به کار کرد، دستگاهی که وزارت مالیه اسمش بود اسم بدون رسمی بود و هیچ کس ازش اطلاع نداشت و هیچ معلوم نبود که جمع و خرج کشور چقدر میشه، چه مبلغ از اون قابل وصوله و خرج واقعی کشور به چه میزانه یا چه شخصی مسئول وصول مالیات دولت و چه شخصی مسئول نگهداری حساب و رسیدگی به اون. همینطور قبل از ورود شوستر، وقت جمع‌آوری درآمدهای دولتی و تأمین وجه برای مخارج ضروری کشور از اصل عدم تمرکز پیروی می‌شد. یعنی اینکه هر استان و شهرستان واحد مستقلی تشکیل می‌داد که در مرکز برای اون دستورالعملی یا همون بودجه جمع و خرجی تشکیل می‌شد، اون هم توسط مستوفی. و بعد از اون که این دستورالعمل از تصویب مقامات دولتی و توشیح مقام سلطنتی یا همون مهر را امضا کردن امروزی می‌گذشت، برای اجرا به فرماندار و فرمانده هر محل ابلاغ می شد. در چنین اوضاعی بود که شوستر به عنوان خزانه‌دار کل امور مالی کشور منصوب می شه و در مجموع اختیارهایی مثل نظارت مستقیم و واقعی بر همه معاملات پولی ایران، اخذ تمام عایدات و تفتیش کلیه محاسبات دولتی، نگهداری خزانه کشور و امضای حوالجات مستقیم و تصدیق حوالجات اعتباری، تهیه نظامنامه‌های لازم برای اجرای اصلاحات مالیاتی، ریاست عالی بر همه کارمندان ادارات تحت ریاست خزانه‌داری کل کشور به شوستر سپرده میشه. یکی دیگه از خدمت‌های مهم مورگان شوستر که با تحریکات و مبارزه علنی و مخفی انگلیس‌ها و روس‌ها مواجه شد، ماده سوم قرارداد نفت شمال استاندارد اویل بود.
دارم که چشمم نخور شنیدم که پروان باشم
اما قبل از اینکه ببینیم ماده سوم قرارداد نفت شمال چی بوده، یه نگاهی بکنیم به شرکت استاندارد اویل. استاندارد اویل اولین شرکت نفتی چند ملیتی آمریکایی بود که در سال 1882 توسط جان دیویس راکفلر تأسیس شد. زمینه فعالیت این شرکت تولید، حمل و نقل، پالایش و بازاریابی نفت و مشتقاتش. تو سال 1921 میلادی یعنی 1300 شمسی یه مذاکراتی با استاندارد اویل برای واگذاری امتیاز نفت شمال ایران برگزار شد. این مذاکرات رو حسین علا وزیر مختار ایران تو واشنگتن پیش می برد. با ابراز تمایل اولیه استاندارد اویل، مجلس شورای ملی در 30 آبان 1300 قانونی در 5 ماده تصویب کرد که به دولت ایران اجازه میداد جهت اعطای امتیاز کشف و استخراج نفت از منابع آذربایجان، گیلان، مازندران، استراباد و خراسان به مدت 50 سال در برابر دریافت 10% از درآمد نفت با استاندارد اویل وارد مذاکره بشه. اما این مذاکرات پیش نرفت، چون استاندارد اویل خواهان این بود که شرکت انگلیسی نفت جنوب ایران هم تو این امتیاز شریک بشه و دولت ایران در زمان مشیرالدوله این شرط رو نپذیرفت. در این بین بود که شرکت آمریکایی نفت سینکلر هم برای بررسی در مورد نفت شمال ایران دو کارشناس به ایران فرستاد و مجلس قانونی رو که برای استاندارد اویل تصویب کرده بود اصلاح کرد و به دولت اجازه داد با هر شرکت آمریکایی دیگه هم وارد مذاکره بشه. اما در نهایت واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکت‌های آمریکایی به جایی نرسید. خب برگردیم سر ماجرای خودمون و ماده سوم قرارداد نفت شمال. این ماده قانونی روی این نکته تاکید داشت که حقوق دولت ایران زائد بر سریده از همه نفت و مواد نفتی مستخرجه از شاه‌ها قبل از اینکه هر گونه هزینه‌ای به اون تعلق بگیره خواهد بود. این ماده درآمد دولت ایران رو سدید 10 از همه مواد نفتی استخراج شده از چاه‌ها می‌دونست، در حالی که توی قرارداد نفت ایران و انگلیس این درآمد برابر سدی 16 پس از کسر همه مخارج بود. اما مهمترین اقدام شوستر تشکیل ژاندارمری خزانه و همینطور ضبط اموال شاه و سلطنه یعنی برادر محمد علی شاه بود. شوستر سعی کرد ثابت کنه که اگه مالیات به طور درست وصول بشه و به مصرف برسه نیازهای مملکت رفع میشن. اون برای وصول صحیح مالیات به فکر ایجاد قوای نظامی افتاد که تحت نظارت اداره مرکزی خزانه باشه و با جبر رو بدون ملاحظات شخصی مالیات ها رو وصول کنن. با وجودی که مدت اقامت شوستر در ایران خیلی کوتاه بود و فقط 8 ماه طول کشید، با این حال از بد و ورودش کل جامعه، نویسنده ها، دولت مردا همه به اتفاق از اون حمایت میکردن و اون رو ستایش میکردن. سر ادوارد گری وزیر خارجه انگلیس درباره اون نوشته که ظاهراً شوستر در اذهان ایرانیان اثر فوق‌العاده‌ای باقی گذارده و اینکه تمام احزاب متفقاً تمام اختیاراتی که او درخواست مینمود به او دادند، این اثبات میکند که به وی اعتماد کامل دارند. یکی از گروهایی که حمایت خودشون رو از این مستشار آمریکایی توی آثارشون به نمایش گذاشتن شاعرها بودن. در واقع شاعرای دوره مشروطه در اشعارشون بیشتر به مسائل اجتماعی و سیاسی می‌پرداختن و از راه آثار و اشعار خودشون برای پیروزی جنبش مشروطه مبارزه می‌کردن. همینطور اونها در جریان کشمکش بین محمد علی شاه و مجلس اول به مقابله با محمد علی شاه پرداختن. اونها انتقاد خودشون رو از برکناری مورگان شوستر به نمایش گذاشتن. در واقع این شاعرها تو اشعار خودشون به انتقاد از روسیه پرداخته بودن، چون اونها باعث شده بودن که قرارداد مورگان شوستر لغو بشه و بازتاب این خبر تا اندازه‌ای بود که تظاهرات مردمی وسیعی علیه این تصمیم به راه افتاد و مجلس به دستور ناصرالملک نایب السلطنه بسته شد. عارف قزوینی در انتقاد به اخراج شوستر قطعه‌ای با این مضمون نوشته: ننگ آن خانه که مهمان ز سر خان برود، جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود. گر رود شوستر از ایران، رود ایران برباد، ای جوانان مگذارید که ایران برود.
به خون خودش تشنه می شود، وقتی وطن به خون خودش تشنه می شود. عشق است، عشق اگر نصیب رگم دشنه می شود. خون مرا بریز به رگهای میهنم، خون مرا هرگز به حرمت وطنم دم نمی زنم، هرگز به حرمت وطنم دم نمی زنم.
روس‌ها بارها به بهانه‌های مختلف خواهان عزل شوستر شده بودند و التیماتوم‌هایی رو به ایرانیا دادن که تو این راه مردم، مجلس، روحانیا و حتی زن‌های مبارز هم به مخالفت با خواسته نامشروع روس‌ها برخواسته بودند. این در حالی بود که نایب السلطنه و دولت مردها خواهان تسلیم در برابر خواسته‌های روس بودند و در نهایت خواسته‌های روس رو پذیرفتند و باعث مخالفت‌هایی در بین مردم شدند که نهایتاً به سرکوبی اونها منجر شد، مثل انحلال مجلس. انگلیس و روس بعداً برای به زیر سلطه بردن کشور دادن وام مشترکی رو مطرح کردن و از طرفی از انتخابات مجلس سوم هم جلوگیری و آزادی خواها رو به شدت سرکوب کردن. ساده لوهایی که فکر میکردن روس ها با پذیرفته شدن اولتیماتوم دست از جنایات خودشون برمیدارن و با مدارا رفتار میکنن، متوجه شدن که جنایت های روس ها و انگلیس ها بعد از ضعف دولت بیشتر و دوچندان شد، چون اونها میخواستن امتیازاتی به دست بیارن و اون رو با فشار و ارعاب تثبیت کنن. حقیقتاً باید گفتش که بعد از اخراج شوستر، دولت‌های روس و انگلیس دولت ایران رو مثل اسیری پیدا کردن که با تسلیم خودش به دشمن خودش رو قربانی هر نوع بلایی کرده بود. نتیجه این دخالت‌ها تا سالها بعد در ایران دیده شد که قحطی بزرگترین پیامد اون بود. اخراج شوستر یه نمونه کوچیک از عواقبیه که قرارداد 1907 سر ایران آورد. اینها فقط چند نمونه از اتفاقاتی بود که در سالهای بعد قرارداد 1907 در ایران اتفاق افتاده بود و هنوز تا جنگ جهانی فاصله داشتیم. اما میخوام بگم که جنگ یهویی به سر مردم آوار نشد. جنگ فقط مشت آخری بود که مردم رو زمین بزنه. قبل از اون مردم به خاطر دو عامل، یکی خارجی و دخالت‌های انگلیس و روسیه و یکی هم به خاطر بی‌عرضگی و بی‌برنامگی و فساد دولت مردهای ایرانی به این ورطه کشیده شد. البته نقش خود مردم رو هم نباید نادیده گرفت. مردم رو میشد راحت گول زد، راحت میشد بین احزاب پاسگاریشون کرد و توی جنگ‌های مجلس و دولت از معیشت مردم مایه گذاشت. داستان دیگه که توی مجلس دوم ایران اتفاق افتاد مربوط به واقعه پارک اتابکه. پارک اتابک اسم باغ و عمارتی بود که به درخواست اتابک اعظم و برای اقامتش در انتهای خیابان سیه تیر توسط میرزا مهدی خان شقاقی اولین مهندس معمار ایران ساخته شد. با اتابک اعظم هم که آشنا شدیم. اتابک توی قسمت قبل گفتم کی بود و چه نقشی داشت و چطوری ترور شد. این عمارت مال ایشون بود تا وقتی که ترور میشه. حالا چه اتفاق مهمی در پارک اتابک افتاده؟ مجلس شورای ملی در سال 1289 قانون اعطای لقب سردار ملی و سالار ملی به ستارخان و باقرخان رو تصویب کرد. این حکم بر لوح نقره‌ای ثبت شده بود و از اونا خواستن که برای دریافت حکم به تهران بیان. ستارخان و باقرخان با تعدادی از مجاهدهای خودشون از محل استقرار ستارخان توی ششکلان تبریز به سمت تهران حرکت کردن و در طول مسیر هم با استقبال مردم مواجه شدن. دو روز بعد از ورودشون به تهران توی یک مراسمی رسمی القاب بهشون اعطا شد و مجلس ماهانه 1000 تومان هم برای هر کدوم از اونها مقرر کرد. بعد از اون قرار شد تا پارک اتابک برای اقامت به ستارخان و همراهانش و باغ عشرت آباد به باقرخان و نیروهای تحت امرش اختصاص داده بشه. این وسط 3 ماه بعد از ورود به تهران این دو عزیز، سید عبدالله بهبهانی روحانی مشروط خواه تو خونش ترور شد. از طرفی هم کشته شدن علی محمد خان تربیت و سید عبدالرزاق به وحشت از ناامنی اضافه کرد. دولت جدید به ریاست مستوفی الممالک برای جلوگیری از هرج و مرج و برقراری امنیت در سطح شهر تصمیم گرفت تا برنامه خلع سلاح عمومی و استقرار نیروهای مسلح رسمی رو در تهران اجرا بکنه. دولت مجاهدهای تبریزی رو برای خلع سلاح انتخاب کرد و نیروهایی مثل بختیاریا و نیروهای تحت امر یپرم خان ارمنی که رئیس نظمیه بودن استثناء حساب شدند. این تبعیض برای جناح آذربایجان گرون تموم شد و اون رو یک توطئه برای تضعیف خودشون دیدن. نماینده های دولت در نشستی ستارخان و باقرخان رو به شرط پرداخت پول سلاح و مواجب عقب افتاده مجاهدا به اجرای برنامه مد نظر دولت راضی کردند. اما با فتنه انگیزی ها مجاهدها از تحویل سلاحاشون خودداری کردند. دولت فرصت 48 ساعته‌ای برای عقب نشینی به مجاهدها داد و با تموم شدن فرصت دولت در شعبان 1328 دستور حمله به پارک اتابک که محل استقرار ستارخان بود رو صادر کرد. به امر یپرم خان ارمنی رئیس نظمیه وقت و از دوستهای قدیمی و سابق ستارخان در پارک سوزونده شد و سربازهای دولت و نیروهای بختیاری وارد پارک شدند. نیروهای دولتی از چند اراده توپ و 500 مسلسل شستیر استفاده کردند. توی این هجوم جمع زیادی از فاتح‌های مشروطه کشته شدند. بعضیا دستگیر شدند و بقیه هم فرار کردند. با تمام شدن حمله تازه تاراج شروع شد. در و پنجره‌ها شکسته شد و اسباب و اساسیه مهاجرا غارت شد. طنز تلخش هم اینجاست که واقعه پارک اتابک در سالگرد امضای فرمان مشروطیت اتفاق افتاد. این اتفاق رو میتونیم پایانی بر شجاعت و دلاور مردی های مردی بدونیم که سالها برای مشروطه خواهی مبارزه کرد، تا اونجا که برای همه خدمات و فداکاری‌هاش از خانه ملت لقب سردار ملی گرفت و آخرش هم برای دفاع از مجاهدهای خودش در مقابل نیروهای همرزم سابقش از دو ساق به ضرب گلوله مجروح شد. پزشکا تلاش زیادی کردند تا اون رو مداوا کنن، اما همون جور که خودش هم گفت زخم پا تاب و توان رو از اون گرفت و 4 سال بعد از حمله به پارک اتابک از دنیا رفت.
تو ای بحت تاریخ ایران زمین، که عاشق کشی حق نبود این چنین، تو سردار جان بر کف خاک من، تب بغض حسرت کشان در کمین، ابهت صلابت ردای تو بود، که مشروط خواهی صدای تو بود، همیشه که مرگ آخر قصه نیست، که ایستاد مردن بقای تو بود.
علی حاتمی با بازی علی نصیریان در سال 51 فیلم ستارخان رو ساخت. دیدنش میتونه جالب باشه. خلاصه اینطوری بود که تاریخ ایران با اسم ستارخان گره خورد. جالبه که بدونیم این باغ اتابک الان مکان سفارت روسیه است در خیابان نوفلوشاتو. بعد مرگ اتابک شخصی به اسم ارباب جمشید این امارت رو میخره و از بانک روس هم وام میگیره، اما چون نمیتونه قرضش رو به بانک پرداخت بکنه، بانک روس امارت رو مصادره میکنه. این پارک اتابک علاوه بر حمله به ستارخان داستانهای دیگه ای هم به خودش دیده، مثلا نمایش آدم و حوا یا سیب و آدم و حوا در بهشت توی سال 1302 اینجا برگزار شد. این نمایش اولین نمایشی بود که توسط زنها اجرا میشد که محوریت اون درباره آزادی زنان هم بود. جمعیت نسوان وطنخواه با کمک میرزاده عشقی نمایشنامه اون رو آماده کرده بودن و با حمایت فعالانه افراد سرشناسی مثل وثوق الدوله، یحیی دولت‌آبادی و ادیب السلطنه سرداری در پارک اتابک این نمایش اجرا شد. 5000 زن که بعضیاشون از زنهای اروپایی بودن به تماشای اون اومدن و 400 تومان هم پول جمع شد. ولی بعداً به دلیل مخالفت‌های شدید روحانی‌های تهران اجرای اون ممنوع شد. یک اتفاق مهم دیگه هم در پارک اتابک اتفاق افتاد و اون هم کنفرانس تهران بود. برخلاف واقعیت همه فکر میکنن که کنفرانس تهران در امارت عین‌الدوله برگزار شده، که البته اشتباهه و بیشک محل این جلسات در سفارت روسیه بود. حالا داستان کنفرانس تهران هم اتفاق مهمی در تاریخ دنیاست که تهران به عنوان پل پیروزی برای متفقین در جنگ جهانی دوم عمل میکنه. در فاصله روزهای ششم تا نهم آذر 1322 و در بحبوحه جنگ دوم جهانی، تهران میزبان ناخوانده رهبرای 3 کشور در اون زمان، یعنی فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس و جوزف استالین رئیس جمهور شوروی میشه. 3 کشوری که توی سالهای جنگ دوم جهانی 3 کنفرانس مهم در تهران، یالتا و پوتسدام تشکیل دادن و علاوه بر طرح نقشه‌های جنگی و استراتژی نظامی خودشون درباره شرایط بین الملل و اوضاع جهان بعد از اتمام جنگ و همینطور تقسیم ممالک جهان به مناطق تحت نفوذ خودشون به توافق‌هایی هم رسیدن. توی کنفرانس تهران که در 4 سال جنگ دوم جهانی تشکیل شد، تمام وقت خودشون رو صرف طرح نقشه‌های جنگی و مراحل بعدی نبرد تا شکست کامل آلمان کردن و حل مسائل مربوط به بعد از به دست آمدن پیروزی رو به کنفرانس های دیگه موکول کردن.
شرایط فعلی در این زمان از 2 طرف داره قارت میشه. طرف اول اروپایی ها هستن، روسا و انگلیسا، که پولداراشون ریختن تو این مملکت و دارن تیکچه تیکچه اونو میخرن. دومین دست خودیان، اونایی که حق من و تو رو میفروشن، نوکراشون.
دسته سوم رو فراموش کردی حیدر خان؟ بی طرف ها، بلا تکلیف ها، آدمایی که سکوت میکنن، فقط ناظر، بی تفاوت ها. اونا بیشتر از همه من رنج میدن. بالا با دوست و دشمن آدم تکلیفش روشن.
چیزی که شنیدید قسمت دوم از پرونده ایران در جنگ‌های جهانی بود که با هم مرور کردیم. توی این قسمت نگاهی کردیم به عواقب امضای قرارداد 1907 که عواقبش هرج و مرج در شهرها و کمبود نان در ایران بود. زمینه فساد برای دولت مردها و خانهای ایران رو زیاد کرد. از تاریخ مجلس شورای ملی گفتیم و اینکه به دستور روس‌ها که بخش شمالی ایران رو گرفته بودن، مجلس دوم هم مثل مجلس اول به دستور روس‌ها تعطیل شد. مستشارهایی مثل شوستر که برای نظم اومده بودند با التیماتوم روس‌ها اخراج شدند. حادثه باغ اتابک اتفاق افتاد و ستارخان بعد این قصه زمینگیر شد و 4 سال بعدش هم از دنیا رفت. همه این داستان‌های مهم عواقب قراردادی بود که جمعیت خیلی کمی از ما ایرانی‌ها درباره‌اش چیزی می‌دونیم. قراردادی که پیش زمینه قحطی بزرگ ایران شد. خیلی ممنون که ما رو گوش دادید. از اسپانسر این قسمت هم خیلی ممنونم و از شما که ما رو به بقیه معرفی میکنید هم بی نهایت سپاسگزارم. همینطور همه دوستانی که با سر زدن به سایت هامی باش از ما حمایت میکنن. پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر افتاده. اتفاقی که میلیون‌ها کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.